بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دو سه دقیقه درس دیروز رو تکرار بکنم، عبارت های درس دیروز رو بخوانیم و وارد بحث امروز بشیم. دیروز عرض کردیم که جمله دو صورت داره. یک، در بعضی از جملات غایت به کار نرفته، در این جملات بحثی نیست. دو، در بعضی از جملات غایت به کار رفته، مثل اینکه شارب فرماید صم یوم الاثنین الی یوم العاشر، در این جملات دو تا بحثه، بحث اول بحث منطوقی، بحث دوم بحث مفهومی. بحث منطوقی این بود که آیا غایت مثل یوم العاشر، آیا غایت داخل در حکم مغیا هست یا داخل در حکم مغیا نیست. مثلا در مثال سم یوم الاثنین الی یوم العاشر، آیا این یوم العاشر داخل در حکم یوم الاثنین هست یا داخل در حکم یوم الاثنین نیست؟ اگر بگیم داخل در حکم یوم الاثنین، معنیش اینه که این سم روی یوم العاشر هم رفته. ولی اگر بگیم غایت داخل در حکم مغیا نیست، معنیش اینه که این صوم روی یوم العاشر نرفته. عرض کردیم که در مسئله اقوال زیادی هست. عقیده صاحب کفایه به تبعیت از مرحوم شیخ رضی اینه که غایت داخل در حکم مغیا نیست، یعنی در مثال صوم یوم الاثنین الی یوم العاشر، این صوم روی یوم العاشر نیومده. دلیل صاحب کفایه به تبعیت از مرحوم رضی این بود، یادتون هست؟ میگفت که غایت حد مغیاس، حد یعنی چی؟ حریم، حد یعنی حریم. حریم میدونید یعنی چی؟ حریم یعنی اولین جزء شیء ملاصق. این کتاب منو داشته باشید، این کتاب ما میچسبونی کنار منبر. حد کتاب چیه؟ اولین جزء از منبر. مراد صاحب کفایه و مرحوم رضی از حد اینه، نه اینی که مرحوم پیروزآبادی فهمیده بعد اشکال میگیره. اولین جزء از شیء ملاصق، شیء ملاصق منبر، اولین جزء از منبر میگن حد کتاب، حریم کتاب. صاحب کفایه میفرماد که حد غایت، حد مغیاس، حد مغیا خارج از مغیا هست حکمن. یه روز مثال فقهی عرض کردم، پس حد خارج از مغیا هست حکمن. این تمام. آخرش یه نکته میگه، این سفر بخونیم. دیروز یکم سریع خوندم، بعد امروز خواست کردم تکرار کنم، دیدم چیزی نبوده. سیر سیر که بگید دیگه کافیه، اونو شاخ برگاش. ثم انه فی الغایت خلاف آخر. این بحث منطقیه یا مفهومی؟ منطق. سپس به تحقیق شأن چنین است، ثم انه شأن، در غایت اختلاف دیگری است، یعنی تو غایت یک اختلاف دیگری هم هست. کما اشرنا الیه، همونطوری که اشاره کردیم ما الیه، الیه رو بزنیم به خلافن آخر، خلافن آخر، همونطوری که اشاره کردیم ما به اون اختلاف دیگر، اگه گفتید کجا اشاره کردید؟ در اول مسئله، در اول مسئله عبارت این بود: هل الغاية تدل في القضية تدل، هل الغاية في القضية تدل على ارتفاع الحجم اما بعد الغاية بناء على دخول الغاية في المغير. این کلمه بناء اشاره به اون اختلاف است، همونطوری که اشاره کردیم ما الیه به اون اختلاف دیگر. حالا اون اختلاف دیگر چیه؟ اختلاف دیگر چیه؟ آیا غایت یوم العاشر داخل در مغیا هست حکمن یا داخل در مغیا نیست؟ مراد از حکمن شخص حکمه یا سنخ حکم؟ شخص حکم، شخص یعنی آیا این سم، این سم یعنی شخص الحکم، آیا این سم روی یوم العاشر میاد یا خیر؟ و قوه و اون خلاف دیگر، و قوه و اون خلاف دیگر اینه: انها به تحقیق غایت یعنی یوم العاشر، هل هی داخلتون فی المغیا به حسب الحکم، آیا اون غایت داخل هست در مغیا؟ مغیا یعنی یوم الاثنین. آیا غایت داخل در مغیا هست به حسب حکم، یعنی آیا غایت حکم مغیا را داره؟ او خارجتون عنه، یا خارج است از مغیا، ولی خارجتون باید میسید حکمه. آیا غایت داخل است در مغیا به حسب حکم یا خارج است از مغیا؟ نقطه بذارید. اکنون در مسئله چند نظریه است؟ پنج نظریه است، دیگه بیشتر از پنج نظریه هم نیست. عقیده صاحب کفایه و مرحوم رضی و ابن هشام اینه که خارجه، ولی دلیل ابن هشام با دلیل صاحب کفایه و رضی فرق داره. دلیل ابن هشام یه دلیل خیلی ساده و الکیه، ولی دلیل مرحوم رضی اینه: ول ازهر و خروجها، و ازهر خروج غایت، یعنی غایت از حکم مغیا خارج، یعنی این سم، این سم روی یوم العاشر نمیاد و از هر خروج غایت. چرا؟ لکونه ها من حدوده، به خاطر اینکه غایت از حدود مغیاست. توضیح دادم حد مغیات یعنی حریمه، دیروزم توضیح دادم یه مثال فقهی براتون عرض کردم، به دلیل اینکه غایت از حدود مغیاست، یعنی غایت حد مغیاست، حد مغیا از مغیا خارج حکمن، پس غایت خارج از مغیا حکمن. نتیجه بگیریم، ضمیر حدودی میخوره به مغیا. فلا تکون محکومتن به حکمه، اگر غایت حد مغیا بود پس نمیباشد غایت محکوم به حکم مغیا. مثل حریم خانه، حریم خانه خارج از ملک صاحب خانه، لذا حکم ملک صاحب خانه رو نداره. تو ملک غائط و بول حرامه، ولی تو حریم حرام نیست. فلا تکون محکومتن به حکم، پس نمی باشد غایت محکوم به حکم مغیا. تمام شد. و دو حالا کتاب مختلفه، و دخول لها فی بعض الموارد، یک لحظه با من باشه، دخول ها یا دخول فی بعض الموارد، حالا این خیلی مهم نیست. میگه آقای ابن هشام شما میگه غایت از حکم مغیا خارجه، خب بعضی از جاها داخله. میگه این بعضی از جاها که داخله چون قرینه داریم داخله، بله قرینه قائم شده که داخله، بحث ما در جایی که قرینه نباشه. بعضی از ماشین مثالی زدن از موقعی نقل کردن برای اونجایی که قرینه است، مثالشون غلط. و دخولها فی بعض الموارده، جواب سوال مقدره که شما یه صاحب کفایه میگید غایت داخل در حکم، غلط نیست. دخولها فیه فی بعض الموارد، حالا باش بله مذکر باشه، اگر ضمیر فیه باشه باید باشه دخولها فیه. حالا این دخولها جواب سوال مقدره که آقای صاحب کفایه شما میگی غایت از حکم مغیا خارجه، آقا غایت گای داخل در حکم مغیاست. میگه بابا اونجایی که داخله چون قرینه هست میگیم داخله، بس ما در جایی که قرینه نباشه. حالا کتابو باید اینجوری باشه: و دخولها، ها رو بزنید به غایت، و داخل بودن غایت. حالا کتابی ما فیه نداره، اگه کتابتون فیه داره بزنید به چی؟ مغیا. و داخل بودن غایت در مغیا، بالای دخول میسید حکمن. و دخول غایت در مغیا فی بعض الموارد، در بعضی از موارد ما میبینیم غایت داخل در حکم مغیاست. انما یکون و بالقرینه، انما یکون اون دخول به واسطه چی؟ قرینه. چون قرینه است میگیم داخله، نه به خاطر اینکه خود غایت ظهور داره در دخول، نه، انما یکون و بالقرینه. و حالا حواستون جمع باشه، و علیه مثال دیگه پیدا کنید. و علیه، اگر ما بگیم غایت خارج از حکم مغیاس، اگر ما بگیم غایت خارج از حکم مغیاس، بحث مفهومی، بحث مفهومی میره روی چی و چی؟ میره روی غایت و ما بعد غایت. متوجه شدی؟ یعنی اگر ما بگیم یوم العاشر از حکم یوم الاثنین خارجه، یعنی این صوم روی یوم العاشر نمیاد، و وقت بحث مفهومی اینجور میشه، آیا این جمله صوم یوم الاثنین الی یوم العاشر دلالت میکنه بر انتفاع وجوب صوم از یوم العاشر و بعد؟ یعنی یوم العاشر روز 11 روز 12 به بعد، عرضم رسید چی شد؟ حالا علیه همینو میخواد بگه، بحث دوم میشه سنخل حکم، تو بحث دوم میشه سنخل حکم. و علیه، علیه رو بزنید به خروج، و بنابر این خروج، خروج چی از چی؟ خروج غایت از مغیا حکمن. اگر ما بگیم غایت از حکم مغیا خارجه، تو مفهوم باید کلام را ببرین روی غایت و ما بعد غایت. و علیه، و بنابر این خروج تکون و کما بعدها، می باشد غایت مثل ما بعد غایت. می باشد غایت مثل ما بعد غایت یعنی چی؟ یعنی هر دو داخل در محل بحثند. عرضم رسید چی شد؟ یعنی ما تو بحث مفهومی کلام رو میبریم روی هر دو، تکون و می باشد غایت کما بعد غایت. یعنی همونطور که ما بعد غایت داخل در بحثه، خود غایت هم داخل در بحثه. به نسبت الی الخلاف الاول، نسبت به اختلاف اول، یعنی نسبت به اختلاف اول که اختلاف چی بود؟ مفهومی. کلام هم روی غایت میده، هم روی بگید ما بعد غایت. نقطه بذارید تمام. به نسبت الی الخلاف الاول کما انه، یه لحظه با من باشید از دوباره. حالا اگر ما بگیم غایت داخل در مغیا از حکمن، در بحث منطوقی بگیم غایت داخل در مغیا از حکمن، یعنی این سوم روی یوم العاشر میاد، ای که من میگم این سوم یعنی این حکم شخصی، این سوم روی یوم العاشر هم میاد، اما تو بحث مفهوم کلام دیگه فقط میره روی چی؟ ما بعد غایت. یعنی ما بحث میکنیم که آیا این جمله دلالت داره بر انتفاع وجوب صوم از روی از روز 11 به بعد یا دلالت نداره. عبارت اینو میخواد بگه کما انه، همونطوری که شأن چنین است، علل قول الاخره، بنابر قول دیگر. اگه گفتید قول دیگر چیه؟ دخول غایت در مغیا. قول آخر یعنی دخول غایت در مغیا، یعنی بگی یوم العاشر داخل در یوم الاثنین هست حکمن. کما انه شأن، بنابر قول دیگر یعنی دخول غایت در مغیا، تکون و محکومتن بالحکم منطوقن. تکون و غایت یوم العاشر می باشد غایت محکوم به حکم از حیث منطوق، دیگه جایی برای بحث مفهومی نداره. بحث مفهومی رو باید ببریم روی چی؟ ما بعد غایت، 11 به بعد. تکون غایت محکوم است به حکم منطوق. مطلب تمام. ثم لا، همین سوالی که دیروز آقا سید کرد، اینم یه لحظه با من باشید. این بحث منطوقی چیه؟ بحث منطوقی اینه که آیا غایت داخل در حکم مغیا هست یا داخل در حکم مغیا نیست. میگه این بحث در جایی مطرح میشه که غایت قید حکم نباش. من دیروز دو تا مثال زدم، سایکوای دیروز دو تا مثال زد که غایت قید چی بود؟ حکم بود. یه مثالش این بود کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. این حتی تعلم انه قذر قید است برای چی؟ طاهر. قید است برای حکم، یعنی مغیا طهارت. خب اگر این حتی تعلم انه قذر قید شد برای حکم، دیگه حتما غایت داخل در مغیا نیست. میدونی چرا؟ چون غایت یعنی علم به نجاست، مغیا یعنی چی؟ طهارت. اگر بگیم غایت داخل در حکم مغیا هست، معنیش اینه، یعنی با علم به نجاست هم بگید طهارت است. فهمیده چی شد؟ صاحب کفایی میگه این بحث منطوقی که ما مطرح میکنیم که آیا غایت داخل در حکم مغیا هست یا داخل در حکم مغیا نیست، این بحث در جایی مطرح میشه که غایت، بگید آقا غایت قید حکم نباشه، به عبارت دیگه مغیا حکم نباشه. چرا؟ چون اگر غایت قید حکم بود، قطعا غایت از مغیا چیه؟ خارجی، دیگه جایی برای بحث نداره. مثلا در مثال کل شین لکتار حتی تعلم انه قذر، غایت چیه؟ علم به نجاست. این علم به نجاست قید است برای چی؟ حکم، قید است برای طهارت. اگر بگین این غایت داخل در مغیا هست، معنیش نیه که با، بگید با علم به نجاست طهارت است. نه نمیشه، با علم به نجاست طهارت نیست. این تمام، این مطلب کفای ساده است. بعضی از شاگردان صاحب کفای دلیل آوردن که چرا غایت داخل نیست. گفتن چون اجتماع زده این لازم میاد، چون با علم به نجاست، شما علم داری به نجاست این شی، اگر با علم به نجاست این شی طهارت این شی هم باشه، میشه اجتماع چی؟ میشه اجتماع زده این. بعضی از شاگردان صاحب کفای اینو فرمودن، این حرف دقیق نیست. چرا این حرف دقیق نیست؟ چرا؟ به خاطری که این طاهرون حکم ظاهریه، طاهرون حکم ظاهریه. به چه دلیل حکم ظاهریه؟ پیرارسال تو استصحاب براتون گفتم هر یک حکمی مقید میشه به عرفان و علم، بدونید که اون حکم چیه؟ ظاهریه. چون حکم واقعی هیچی وقت مقید به علم نمیشه، چون اگر کسی بیاد حکم رو مقید به علم کنه، این معتقد به عقیده اشاعره شده. اشاعره میگن علم شرط چیه؟ تکلیفه. مومین شرط تکلیف نیست، شرط تنجز تکلیفه. این طاهرون حکم ظاهریه، خب این نجاست حکم واقعیه، چون شما علم به نجاست داری، سر سوزن احتمال خلاف نمیدید، چون اگه سر سوزن احتمال خلاف دید خلفه، معنیش اینه که علم ندارید و فرض اینه که شما علم دارید. خب پس این طهارت حکم ظاهریه، اون نجاست حکم واقعیه. حکم ظاهری که واقعی که با هم دیگه تضادی ندارن، که
تضاد دارن،
هر دو میتونن فعلیت پیدا بکنن. یه چیزی در ظاهر برای شما حلال باشه، ولی در واقع چی باشه؟ حرام باشه، اجتماع ضده نیست. پس دلیل چیه؟ دلیل اینه که اگر بگیم با علم به نجاست طهارت هست، این لازمش اینه که حکم بدون موضوع باشه. میدونی چرا؟ چون موضوع طهارت چیه؟ عدم العلم به نجاست. یعنی اگر این موضوع بود، عدم العلم به نجاست طهارت هست. و فرض اینه که الان موضوع نیست. چرا فرض اینه که موضوع نیست؟ چون فرض اینه که علم به نجاسته. اگر بگیم طهارت هست، لازمش بودن حکم با نبودن موضوع. حکم عرض، عرض بدون جوهر که نمیشه که. دلیلش اینه، نه اینی که بعضی از محشینی که از شاگردان صاحب کفایه هستن فرمودن.
باشه، علم به نجاست داشته باشیم،
یعنی دقیقا
من وقتی علم دارم دیگه اصلا احتمال حکم ظاهری هم دیگه اصلا معنا نداره بگیم که طاهر هستش.
چه اشکالی داره؟
وقت من علم دارم اصلا بس
میگه در ظاهر طهر، اگر من علم نداشتم ما که نمیخوام یه حکم ظاهری هست.
خب من یه مشاهده دارم میگه که کل شهر تو هر شهر برای طهر هستش، مگر اینکه علم به نجاست.
نه نه، اینکه حتی علم به نجاست، یعنی تا علم به نجاست، علم به نجاست که ما دیگه طهارت ظاهریه نیست. ثم لا یخفا، سپس استیناف، مخفی نیست که ان هذا الخلاف. پس این دلیل نیست اجتماع ضده، این جز بدیهیات. ثم لا یخفا، مخفی نیست که ان هذا الخلاف، این که این اختلاف، کدام اختلاف؟ اختلاف منطوقی، آیا غایت داخل در حکم مغیا هست یا داخل در حکم مغیا نیست، این اختلاف لا یکاد و یعقل و جریانه معقول نیست. جریان این اختلاف فیما اذا کان غایت قید برای حکم، توضیح دادم چرا. فلا تغفل، غافل نشو. فصلون بس بعدی بشون. چه گفتیم؟ نه چرا بس؟ نه اشتباه نیست، میخوام میگیم نحوه تحریر نزاع تو مفهوم مبتنی بر نحوه تحریر نزاع در منطوقه، متوجه هستی؟ ولی جاهایی که قابلیت این نزاع منطقی رو دارند مثل اینجا که نداره خاصا بحث درش مطرح نمیشه. درست
فهمیدم باید داخل مقایا هستش، معنی میشه یعنی طاهر
حتی علم هم نجاست
داشته
باشه باز طاهر. احسن. با حالا که اینجور نیست. چرا؟
چون مقاصدتن میشه دیگه.
آخه این فرق بر اینه که این طهارت نجاست با هم دیگه چی باشن؟ متضاد، متضاد نیستن. حکم ظاهری با حکم واقعی که تضاد نداره.
میگم که علم نجاست شما وقتی میگین ظاهرا پاکه،
میدونم بله میتونم یه ظاهرا پاکه، اگر موضوعش باشه میتونم بگم پاکه، اگر موضوعش باشه میتونم بگم پاکه. خب اگه علم داشت باشه که حق نداره دیگه، ولی حق نه اونا میگن بخواد. ببینید شما اگه نمیتونیم میگیم، بله نمیتونیم میگیم، ولی نمیتونیم بگیم به خاطر چیه؟
چون نمیشه.
خب چرا نمیشه؟ نفرمایی سلسله مراتب که اصلا موضوع نداره، نه که چون اجتماع ضد اینه، این مبتنی برای یه کبرای کلیه که یعنی حکم ظاهری با حکم واقعی با هم دیگه چی دارن؟ تضاد دارن. تضاد ندارن حکم واقعی حکم ظاهری، اصلا حکم ظاهری در طول حکم واقعی.
نجاست حکم ظاهری حکم واقعی
نه، اگر حکم ظاهری باشه که شما علم ندارید، میشه خلف. فصل حالا بعدا با اینا دیگه باید کار بکنید. این بس ساده هست، امروز میگیم احتمالا اول عبارتاش بخونیم بعدا جزو. بس در اینه که آیا استثناء مفهوم داره یا مفهوم نداره. به عبارت دیگه آیا استثناء دلالت میکنه بر انتفاع نوع حکم از مستثنا؟ مفهوم داره یا نداره یعنی این، یعنی آیا استثناء دلالت داره بر انتفاع نوع حکم از مستثنا یا دلالت بر انتفاع نوع حکم از مستثنا نداره. بس در این دو تا مثال بزنیم برای که مسئله کاملا شفاف بشه. فرض کنید مولا فرموده اکرم العلماء الا زیدن، بر تو واجبه که همه علما را اکرام بکنید جز زید. آیا این الا مفهوم داره یا مفهوم نداره؟ اگر بگیم مفهوم داره، معنیش اینه که وجوب اکرام از زید منتفیست، یعنی زید وجوب اکرام نداره. به طوری که اگه یه دلیل دیگه بیاد بگه که اکرام زید واجبه، با این دلیل اکرم العلماء الا زید چکار میکنن؟ تعارض میکنن. اگر بگیم مفهوم نداره، معنیش اینه که این اکرم العلماء الا زید دلالت نمیکنه بر اینکه اکرام زید واجب نیست. منتها چه نوع وجوبی؟ سنخا نه شخص. یا مثل این مثال، مثل اینکه شاعر میفرماد که لا تکرم الفساق الا زیدن، اکرام همه فساق حرام است جز زید. آیا این الا زیدن مفهوم داره یا مفهوم نداره؟ اگر بگیم مفهوم داره، معنیش اینه که حرمت اکرام از زید چیه؟ منتفیه، یعنی زید حرمت اکرام نداره، به طور کلی حرمت اکرام نداره، به طوری که اگر یک دلیل دیگه بیاد بگه اکرام زید حرامه، با این دلیل تعارض میکنه. اگرم بگیم مفهوم نداره، معنیش اینه که بله این آقای زید این حرمت اکرام ازش منتفیه، ولی کلی حرمت اکرام ازش منتفی نیست. آیا استثناء مفهوم داره یا مفهوم نداره؟ به عبارت دیگه آیا استثناء دلالت میکنه بر، شما بگید تا بفهمم، انتفاع نوع حکم از چی؟ مستثنا. یعنی مثلا این اکرم العلماء الا زیدن دلالت داره بر این که کلی وجوب اکرام از زید منتفی، دلالت داره یا نداره؟ در مسئله دو نظریه است، یک نظریه مشهور و صاحب کفایه داره، یه نظریه ابو حنیفه داره. حالا نظریه مشهور و صاحب کفایه چیه؟ نظریه مشهور و صاحب کفایه اینه که استثناء مفهوم دارد، یعنی موقعی که شاعر میگه اکرم العلماء الا زیدن، این الا دلالت داره بر این که کلی وجوب اکرام از زید منتفیه، یعنی زید وجوب اکرام ندارد. چه نوع وجوب اکرامی نداره؟ نه این وجوب اکرامی که در جمله اومده ها، نه ما فوق این، اصلا کلی وجوب اکرام نداره، به طوری که اگر یک دلیل دیگر بیاد بگه زید اکرامش واجبه، با این اکرم العلماء لازم چه کار میکنه؟ تعارض میکنه. این نظریه مشهور و صاحب کفایه، استثناء مفهوم داره، یعنی استثناء دلالت داره بر انتفاء، بگید نوع حکم از مستثنا. حالا دلیل صاحب شخص که قطعا منتفیه، شخص یعنی این وجوب اکرام شاملش نیست. ها دیگه چی بگم؟ یعنی این اکرم العلماء، این اکرمی که روی علماء اومده روی زید نمیاد. چی میاد بیرون؟ از سنخش، نه از شخصش، از سنخش میاد بیرون. صاحب کفایه و مشهور دو تا دلیل داره. دلیل اولش تبادره، میگن موقعی که یک متکلمی میگه اکرم العلماء الا زید، متبادر به ذهن ما اینه که این زید شخص الحکم نداره و ما فوق شخص الحکم هم نداره. ما فوق شخص الحکم چیه؟ سنخ الحکم. یعنی موقعی که یه متکلم میگه اکرم العلماء الا زید، متبادر به ذهن ما اینه که این اکرمی که روی علما رفته روی زید نرفته و کلی وجوب اکرام هم روی زید نرفته. دلیل اول تبادر. دلیل دوم که صاحب کفایه آخر درس مطرح میکنه که شاید نرسیم اجمالا توضیح بدیم، قبول کردن رسول اکرم هست. رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه قبول میکردن. رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه موقعی که یک نفر میومد پیششون و میگفت لا اله الا الله، رسول خدا اسلام این آقا را قبول میکرد، میگو بله مسلمان شدید. همین قبول اسلام از طرف رسول خدا دلیل بر اینه که استثناء مفهوم داره. حالا چجوری دلیله؟ یه نفر میاد پیش رسول خدا میگه لا اله الا الله، رسول خدا اسلام اینو قبول میکرد. همین که رسول خدا اسلام این فرد را قبول میکرد، این دلیل بر اینه که استثناء مفهوم داره. چجوری؟ من یه نکته براتون بگم تا برسیم به مراحلش. چجوری؟ اسلام با توحید حاصل میشه. اسلام با توحید حاصل میشه، یعنی اگر کسی بخواد بشه مسلمان باید تمامی آلهه را نفی بکنه و الله را اثبات بکنه. یعنی باید دیگه تمامی آلهه معدومند و الله چیه؟ موجود. توحید یعنی این، تمامی آلهه معدوم، الله موجود. اسلام با این توحید حاصل میشه. حالا با حفظ این نکته، اگر این لا اله الا الله مفهوم داشته باشه، این پله اول، اگر مفهوم داشته باشه، مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که تمام آلهه معدومند، الله موجود است. اگر این لا اله الا الله مفهوم داشته باشه، این پله اول. پله دوم، این لا اله الا الله دال بر توحیده، این پله دومه. چجوری دال بر توحیده؟ چون اگر لا اله الا الله مفهوم داشته باشه، منطوقا و مفهوما این جمله دال بر اینه که تمامی آله معدوم هستند و الله موجود است. این معنی توحیده. پس اگر لا اله الا الله مفهوم داشته باشه، این لا اله الا الله دال بر چیه؟ توحیده. دال بر توحید که بود، پس دال بر اسلام قائله، دال بر اینه که این گوینده چیه؟ مسلمانه. خب بعدش میشه قبولی رسول اکرم. دال بر مفهوم، دال بر توحید، دال بر اسلام قائلش و قبول کردن رسول اکرم. پس این که رسول اکرم اسلام این فرد را قبول میکرد، این دلیل بر اینه که استثناء چی داره؟ مفهوم داره. دال بر مفهوم، دال بر توحید، دال بر اسلام قائل و قبولی رسول اکرم. صاحب کفایه این دلیل دوم رد میکنه، با این که به نفع خودش دلیل، ولی دلیل دوم رد میکنه. میگه بابا این جمله دال بر توحید هست، ولی نه به واسطه مفهوم. یحتمل، این یحتمل رو بلند گفتم تا کسی اشکال بگیره جوابشو بده. یحتمل این لا اله الا الله دال بر توحید باشه به واسطه قرینه، یعنی یه قرینه ای در کار بوده، حالا یه قرینه مقامی، یه قرینه حالیه، که این قرینه دلالت میکرده بر این که این گوینده لا اله الا الله قائل به چیه؟ توحیده. خب خب اگر این جمله با قرینه دال بر مفهوم بود، این دلیل نمیشه برای اینکه استثناء به طور کلی، به تعبیر مرحوم حکیم، استثناء به طور کلی دال بر مفهومه. آقا یحتمل اینجا قرینه بوده که لا اله الا الله به کمک اون قرینه دال بر توحیده، نه به خاطر مفهوم. اینو بعد این یحتمل هم بلند گفتن تا کسی نگه که اصل عدم قرینه است. اینجا جای اصل عدم قرینه نیست. چرا اینجا جای اصل عدم قرینه نیست؟ پارسال براتون گفتن. تو چه بحثی پارسال براتون گفتن؟ میگه نبودیم. خب اگه نبودید این جمعیت نبود، اشکالی نه. و صاحب کفایه دو تا دلیل ذکر، دلیل دوم رد کرد. بطل الاستدلال. نه بستگی داره شما از این احتمال برای رد چی میخوای استفاده بکن. بعضی از جا با صرف احتمال کار خراب نمیشه، اینجا خراب میشه. نظریه دوم نظریه ابو حنیفه. خب از خودش خود تمام شد دیگه، خب باشه دیگه، صاحب کفایه قبول نداره دیگه، میگه یحتمل به خاطر البته ما از این لا اله الا الله فعلا دست بر نمیداریم، فردا اصلا بحثمون کلا درباره لا اله الا الله است، بس تمام نکرده، پروندهش بازه. نظریه دو نظریه ابو حنیفه است. ابو حنیفه میگه که استثناء مفهوم نداره. میخواد این دلیل دوم را، حالا دلیل دوم ممکنه نرسن، بعد که رسیدم شاید بیشتر تکرار. نظریه دوم اینه که استثناء مفهوم نداره. میگیم دلیل شما چی؟ میگه دلیل ما این روایت لا صلات الا به طهورین، نیست صلات مگر با طهارت. میگه چون اگر این جمله مفهوم داشته باشه، مفهومش اینه، منطقش اینه که اگر طهارت نبود صلات نیست، اگر مفهوم داشته باشه مفهومش اینه، اگر طهارت بود صلات. از خوی مفهوم غلطه، به صرف طهارت خالی که صلات نیست که. پس یه نفر طهارت بگیره بنشینه، میگین صلات خون، الله اکبر اذان ظهر که گفتن طهارت بگیره بنشینه نماز. ابو حنیفه میگه که استثناء مفهوم نداره. میگیم به چه دلیل مفهوم نداره؟ میگه چون اگر استثناء مفهوم داشته باشه، مفهوم لا صلات الا به طهورن چی؟ اول بگید منطقش چیه تا برسیم به مفهومش. منطقش اینه که اگر طهارت نباشد صلات نیست، این منطقشه. مفهومش چیه؟ اگر طهارت بود صلات هست. خب غلط مفهوم، چون به صرف طهارت که صلات موجود نمیشه که، باید طهارت باشه یه عالم اجزا و شرایط دیگه هم باشه تا عمل شما اسمش بشه چی؟ صلات. این دلیل بر اینه که استثناء مفهوم نداره. صاحب کفایه دو تا جواب میده. البته این چه صاحب کفایه یه حاشیه هم داره، تو حاشیش از دوره یه جواب دیگه میده. یعنی صاحب کفایه سه تا جواب داده. جواب اول اینه که آقای ابو حنیفه، آقا چنان ابو حنیفه، این لا صلات الا به طهور، آقا جان مرا آقا هم نه خیلی اینو ظلم کردن، خیلی حرف نزن، سخنگو یک نفر همیشه. صاحب کفایه میفرماید مراد از کلمه صلات در این تراکیب لا صلات الا به طهور، لا صلات الا به فاتحه الکتاب، مراد از صلات اینه، یعنی صلاتی که تمامی اجزا و شرایط داره جز طهارت، مراد اینه. مراد که این شد، نه منطقش غلطه نه مفهومش. منطقش چیه؟ منطقش اینه، صلاتی که تمامی اجزا و شرایط را دارد بدون طهارت صلات نیست، یا صلات صحیحه نیست. این تعبیر بیا که کردم به خاطر بحث صحیح و عامه، متوجه هستی که توضیح بیشتر میدم. صلاتی که تمامی اجزا و شرایطش هست بدون طهارت، تعبیر چی بود درس کردم؟ صلات نیست. خب درسته صلات نیست، بنابر قول صحیح صلات نیست، چون بنابر قول صحیح صلات اسم برای چی؟ کامل الاجزاء و شرائط. پس اگر صلات تمامی اجزاء و شرائط را داشته باشه بدون طهارت صلات نیست. حالا بریم سراغ اعمی. بنابر قول به اعمی، اگر یک نمازی تمامی اجزا و شرایط را داشته باشه ولی طهارت نداشته باشه، صلات هست یا نیست؟ هست، ولی صلات چی نیست؟ صحیحه نیست، صلات کامله نیست. معنی این عبارت اینه که اگر صلات تمامی اجزا و شرایطش بود بدون طهارت، صلات صحیحه نیست. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که اگر صلات تمامی اجزا و شرایطش بود با طهارت، صلات هست بنابر قول صحیحی و صلات بگی صحیح هست بنابر قول چی؟ اعمی. مراد از صلات اینه، نه صلات خالی. این جواب اول. جواب دوم، همین جوابی است که صاحب کفایی به دلیل دوم داد. دلیلش چی بود؟ که میگه سلمنا سلمنا، قبول میکنیم مراد از صلاتم خودش باشه. سلمنا که این جمله مفهوم نداشته باشه، چون اگر مفهوم داشته باشه معنیش اینه که اگه طهارت بود بگید صلات هست، و این مفهوم با قرائن خارجی قطعا باطله. سلمنا که این جمله لا صلات الا به طور مفهوم نداشته باشه، ولی مفهوم نداشتنش به خاطر چیه؟ قرینه است. چون اگر مفهوم داشته باشه با قرائن دیگه با ادله دیگه باطله. خب پس اگر مفهوم نداشتنش به خاطر قرینه است، این دلیل نیست بر اینکه استثناء به طور کلی مفهوم نداره. بس تمام شد. این تقریبا یک صفحه و نیم. حالا عبارت بخونی اگر رسنی که جزوه رو براتون میگم. بله؟ جواب سمون تو حاشیه داده صاحب کفایی، یکم اون جواب دقیق. فصلون، حالا عبارت بخونی اگر رسیدم جزوه. این جزوه ها مختصر ولی خیلی کارگشا هست، خیلی مهمه. کسی هم که اعتراض میکنه میگه درس جزوه هست و اینها، این اعتراض رو گوش ندی. درس های مهم اصول خارج و فقه اصلا املا میکنه استاد، املا میکنه، املا. لذا بعضی از آقایون سوال میکردن، بعضی از آقایون حدود 300-400 نفر اعتراض کردن که کسی سوال نکنه چون این نوشته هامون خراب میشه. لذا استاد تذکر داد. فصلون لا شبه، حالا بذار یه بار دیگه سلط براتون میگم. بس در این، نه بس در اینه که آیا استثناء مفهوم داره یا مفهوم نداره. مفهوم داره یا مفهوم نداره یعنی چی؟ یعنی آیا دلالت میکنه بر انتفاع نوع حکم از مستثناء یا دلالت نداره. در مسئله دو نظریه است. صاحب کفایی میگه داره. چند تا دلیل داشت؟ دو تا دلیل. دلیل اول تبادر، دلیل دوم قبولی اسلام که صاحب کفایی قبول اسلام رو قبول نکرد. نظریه دوم ابو حنیفه که میگه مفهوم نداره، دلیلش لا صلات الا بطور و امثال لا صلات الا بطور. صاحب کفایی دو تا جواب. فصلون لا شبهه فی دلالت الاستثناء على اختصاص الحکم. بالای الحکم مرحوم حکیم یه نکته توضیح داده، بنویسید. حکم یعنی سنخ الحکم. شکی نیست در این که دلالت می کند استثناء اکرم العلماء الا زید. دلالت داره بر چی؟ بر اختصاص حکم. ولی حکم چی نوشتید؟ سن خود، یعنی وجوب اکرام. دلالت می کند بر اختصاص حکم سلبن. این سلبن مثال عوض بکنید، لا تکرم الفساقه الا زیدن. حکم چیه؟ حرمت اکرام. حرمت اکرام، نه این حرمت. صاحب کفایی میخواد بگه مردم از شخص حکم خیلی مافوق تر میفهمند. مافوق شخص حکم چیه؟ سنخ الحکم. شکی نیست در این که دلالت میکند استثناء. اگر نظری، اگر تو اصول فقیاتون باشه، ادعی میگن دلالت استثناء بر مفهوم با دلالت مفهومی نیست، با دلالت چیه؟ منطقی. فرد صاحب کفایی همین رو انتخاب میکنه. از بین علمای متأخر عقیده میرزای نایین هم همینه که با اصلا اینجا صحبت از مفهوم نیست، اصلا صحبت از چیه؟ منطق. منطقا دلالت میکنه. این حرف خیلی حرف خوبیه. شکی نیست در این که دلالت میکند استثناء بر اختصاص حکم. حالا این بالای حکم باید نیست سنخ الحکم، خط فاصله، حرمت اکرام، خط فاصله، وجوب اکرام. اختصاص دارد حکم سلبن حرمت اکرام، او ایجابن وجوب اکرام. اختصاص دارد بالمستثنا من، اختصاص دارد به مستثنا. ولا یعم المستثنا، ضمیر لا یعم حکم، مراد از حکم سنخ الحکم. بازم دارن تاکید میکنن صاحب کفایه میخواد بگه مردم از شخص الحکم میگذرن بابا، اصلا ما فوق میفهمن ولا یا ام المستثنا، و شامل نمیشد اون حکم مستثنا را. یعنی اکرم العلماء الا زیدن، یعنی آقای زید کلی وجوب اکرام را نداره، نه این وجوب اکرامی که رفت روی علما. این یعنی چی؟ یعنی این اکرم، خب معلومه این اکرم که نداره که، این اکرم موضوعش علماست غیر از زید. ولا یعم و شامل نمیشد حکم مستثنا را. ولی ذالک، ذالک بزنید دلالت، دلالت تا آخر، دلالت استثناء بر فلان فلان الاخر، و به خاطر این یکون الاستثناء من النفیه، می باشد استثناء از نفی، لا تکرم الفساق الا زید، می باشد استثناء از نفی چی آقا؟ اثباتن، و من الاثبات نفیان. نقطه بسار. حالا دلیل اول دستمندی را از خارج عرض کردم منظم، و ذالک مشارون علیه، ذالک همون ذالکه ای بالاست، بزنه به دلالت، دلالت آخرا، و به خاطر این دلالت استثناء بر فلان و فلان، و این نگید به خاطر فلان، و این یعنی دلالت استثناء بر فلان و فلان، یک لل انسباق، به خاطر تبادر است. یعنی موقعی یه نفر به شما میگه اکرم العلماء الا زیدن، متبادر به ذهن اینه که سنخ الحکم از زید چیه؟ منتفیس. این دلیل اول صاحب کفایه. عند الاطلاق، منظور از اطلاق بعضی ماشین یه معنی دیگه گرفتن، اشکال گرفتن، گفتن قید عند الاطلاق میشه توضیح، نه، مراد از اطلاق یعنی اطلاق استثناء، به عبارت دیگه مراد از اطلاق یعنی گفتن استثناء. یعنی موقعی که استثناء میگن چی میاد تو ذهن؟ انتفاء سنخ الحکم از مستثنا. قطعاً قطعاً قید است برای انسباق، به خاطری که تبادر میکند قطعاً عند الاطلاق، اطلاق یعنی گفتن استثناء. تمام شد. حالا بعد دلیل چندم بگیم؟ حالا صاحبی که پای دلیل دوم نمیگه، فعلا نظریه ابو حنیفه رو میگه رد میکنه، بعدا میره سراغ دلیل دوم. فاقای نتیجه است، فلا یعبعو، پس اعتنا نمیشود به ما ان ابی حنیفت، به آنچه که از ابی حنیفه است. مگه چی از ابو حنیفه است؟ من عدم الافادتی، از افاده نکردن استثناء مفهوم را. یعنی گفته استثناء مفید مفهوم نیست، استثناء مفهوم ندار. دلیلش چیه؟ محتجن، در حالی که ابو حنیفه استدلال کرده به مثل لا صلات الا به طور. چرا گفته به مثل؟ چون منحصر به این نیست، امثال لا صلات الا به طور، امثالش مثل لا صلات الا به فاتحه الکتاب. تو ذهن ابو حنیفه این بوده که اگر مفهوم داشته باشه، مفهومش اینه که بدون فاتحه الکتاب صلات نیست. خب درسته، مفهومش اینه که اگه فاتحه الکتاب بود صلات هست. یعنی یه نفر الله اکبر اذان ظهر که گفتن وضو بگیره فاتحه الکتاب بخون نمازش تمامه، دیده مفهوم نداره، گفته بس استثناء مفهوم نداره. به مثل لا صلات الا به طهور، این ضرورت علت فر لا یعبه، رد اوله، ضرورت ضعف احتجاجی اولا، به خاطر اینکه بدیهی است که ضعیف می باشد استدلال ابو حنیفه. به چی ضعیف اولا؟ آقا اولا به چی ضعیف بود؟ نه، مراد از صلات، صلات خالی نیست، مراد از صلات یک صلاتی که تمامی اجزا و شرایط را داره جز طهارت. متوجه هستید؟ خب بله، نمازی که تمامی اجزا و شرایط دارد بدون فاتحه الکتاب یا بدون طهارت صلات نیست. بله صلات نیست، مفهومش اینه که نمازی که تمامی اجزا و شرایط دارد با طهارت صلات هست، مفهوم اشکالی نداره. به کون المراده، اولا ضعیف است به این که مراد من مثلی، مثلی رو بزنه به ترکیب، از مثل این ترکیب اینه که انهوشن لا تکون الصلات التي كانت واجبتا لاجزائها و شرائطها المعتبره فيها صلاتن، این صلاتن خبر است برای کانت، برای لا تکونو، نمی باشد صلاتی که می باشد واجد اجزائش، بزنید به صلات و شرائطش، این المعتبره فيها صفت است برای اجزا و شرائط، اجزا و شرائط که معتبر می باشد در صلات، خبر لا تکونو اومد. نمی باشد صلاتی که واجد تمامی اجزا و شرایط هست، اون اجزا و شرایط که معتبر می باشد در صلات، نمی باشد صلات، بهش نمیگن صلات، الا اذا کانت واجدتن لطهارت، مگر زمانی که بوده باشد صلات واجد چی؟ طهارت. یعنی اگر نمازی که تمامی اجزا و شرایط داره طهارت هم زمینه بهش بشه، تازه میشه چی؟ صلات. و بدون ها. حالا یه لحظه با من باشید، این کم توضیح دادم، تأکید توضیح دادم، زیادم توضیح دادم، دو مرتبه و نیمم تکرار کردم ولی تأکید نکردم. برین تو بحث صحیح و عام. در بحث صحیح عام، آیا الفاظ عبادات وضع شده برای خصوص صحیح یا وضع شده برای عام صحیح و چی فاسد؟ عده صحیحی هستن مثابه که با عده عمی هستن. کسانی که صحیحی هستن میگن کلمه صلات وضع شده برای چی؟ نماز کامل الاجزاء و شرائط. یعنی اگر یه نمازی تمامی اجزاء و شرائطش بود بهش میگن چی؟ صلات. اگه یک شرطش هم نبود بهش صلات گفته نمیشه. یک نظریه. نظریه دوم اینه که نه، صلات وضع شده برای عام مسیحی و فاسد. یعنی اگر یک نمازی پنج جزء هم بود بازم بهش میگن چی؟ صلات. متوجه هستی؟ حالا نگاه کنید، اگر یه نمازی تمامی اجزا و شرائط را داشت، طهارت نداشت، بنابر قول به صحیحی به ای اصلا بفرمایید صلات گفته نمیشه، ولی بنابر قول اعمی بهش صلات میگن، اعمی بهش صلات میگه، ولی چی بهش نمیگه؟ صلات کامل. حالا از تو عبارت اینو بکشیم بیرون، الا اذا كانت صلات واجد طهارت باشد و بدون طهارت لا تكون صلاتا على وجه، نقطه بذارید. میگن درس هم داری با خود کارت وادی میکنی، خود داری تبل میزنی، خون لا تكون صلاتا على وجه، نمی باشد اون صلات. صلات یعنی اگر یه نمازی تمامی اجزا و شرائط داشت ولی طهارت نداشت، بنابر قول صحیحی اصلا بگید صلات نیست. لا تکون و نمی باشد اون صلات، صلات علا وجهن، این علا وجهن یعنی علا قولن، کدوم قول؟ صحیح. و صلاتن تامتن مأمورن بها علا آخره، بنابر قول اعمی اگر یک نمازی تمامی اجزا و شرائط را داشت جز طهارت، بنابر قول اعمی چی نیست؟ صلات کامل. نه که صلات نیست، اعمی بینه میگه چی؟ صلات. صاحبی که پای خلط کرده بین دوتا مبحث، پارسال براتون توضیح دادم. و صلاتن تامتن، این عطف است بر صلاتن، نمی باشد اون صلات یعنی اون صلاتی که واجد تمامی اجزا و شرائط است بدون طهارت، و بدونها نمی باشد اون صلات، صلات کامله مأمورن بها. یعنی بنابر قول امی نمی تونه که صلات نیست، نه صلات هست، صلات کامله نیست. نمی باشد صلات تامه مأموراً بها الا آخره، بنابر قول دیگر. قول دیگر اینه قول اعمی. از چی آورده؟
از بای به تهوره. این در صورت هم فعوه هایی که درسته که لا صلات الا تهورون باشه.
چرا؟ مگه این با چه خصوصیت؟
یعنی صلات با تهاره، اگه لا صلات الا تهورون باشه هم اعوانه که درسته. یعنی صلات
نیست، اگه تهوره نه، اگه اعوانه که درسته نیست،
نه اگه با به تهوره با نباشه.
حالا فرض اینه که با هست دیگه. البته ابو حنیفه همون استفاده که کرده که گویا با نیست. متوجه است؟ مأمورن بها الا آخر. آخر یعنی بنابر قول عمی. صاحب کفایه تو همین نیم خط دو تا بحث رو با هم دیگه خلط کرده. بحث صحیح و عام را با بحث مقام امتثال خلط کرده. صاحب کفایه نباید کلمه مأمورن بها رو بیاره، چون مأمورن بها رو آورد میفته توی مقام چی؟ امتثال. بس بحث صحیح و عام مربوط به مقام چیه؟ وضع، ربطی به مقام امتثال نداره. معمولاً به حالا اینا رو بخونید، نظر خودشم اشتباه است. و ثانیاً رد دوم اینه که بابا جون این لا صلات الا به طور مفهوم نداره، ولی مفهوم نداشتنش به خاطر چیه؟ قرینه است. حالا که به خاطر قرینه است، شما نمیتونید که بس استثناء هیچ جا مفهوم نداره. و ثانیاً رد دوم به ان الاستعمال، این کلمه الاستعمال اسم اون لا دلالت خبرش، به این که استعمال یعنی استعمال استثناء با وجود قرینه. اگه گفتی قرینه بر مفهوم داشتن یا نداشتن؟
نداشتن،
چون اینجا نمیتونه مفهوم داشته باشه. منار عقیده ابو حنیفه استعمال استثناء با قرینه همونطوری که در امثال این ترکیب است، مما، این من بیان مثل ترکیب میکنه، این ما یعنی تراکیب، از اون تراکیبی که علم فیه الحال، معلوم میباشد در اون تراکیب الحال، حال یعنی وضعیت، بالای الحال خط بکشید بنویسید عدم المفهوم، یعنی تراکیبی که ما قرینه داریم برای اینکه مفهوم ندارد. به ان الاستعمال مع القرینت مراد از الحال یعنی عدم المعرفه، لا دلالت له على مدعاه اصلا، نیست دلالتی برای این استعمال بر مدعای ابو حنیفه. مدعای ابو حنیفه چی بود؟ عدم المفهوم. دلالتی نیست بر مدعاش اصلا، کمالا یخوام درک مخفی نیست. دیگه این سخت هم بخوانیم و منه مخوام این سراغ دلیل دوم. دلیل دوم صاحب کفایه چی بود که ادعی آورده بودم رساب کفایه؟ لا اله الا الله. صاحب کفایه با این رد دومی که به ابو حنیفه زد به اونم رد میزنه، چون هر دو ردشی بود. اینجا قرینه هست، منتها یه جا قرینه است برای اینکه مفهوم نیست، یه جا قرینه است برای اینکه مفهوم هست. انشاءالله گرفت. و منه و از این جواب دوم قد انقدح به تحقیق روشن شد که انه شأن نیست جایگاهی برای استدلال کردن بر المدعا. المدعا یعنی چی؟ مفهوم. چون مدعای صاحب کفایه مفهومه، میگه اگر کسی برای مدعای ما دلیل بیاره ما دلیلشو قبول نداریم. جایگاهی نیست برای استدلال کردن بر مدعا. استدلال بکنه بر چی؟ استدلال کنه به قبول کردن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. اسلام مفعول است برای قبول. رسول خدا قبول میکنن اسلام کسی که قال کلمه توحید، میگوید کلمه توحید را. گفتم نحوه استدلالش چجوره. حالا این لامکان علت است برای لا موقعه. چرا جایگاهی نیست برای این استدلال؟ لامکان، امکان یعنی احتمال، چون احتمال دارد که آقا یه لحظه با من باشید، حیف اینو نگم. این دلیل دوم را شیخ انصاری در مطار الانظار آورده، بعد خود شیخ انصاری در مطار الانظار فرموده، بعدش فرموده اگر کسی اینجا ادعای قرینه کنه کمالش حرفش در کمال سخافته. متوجه هستی؟ صاحب کفایه همون حرفی که شیخ انصاری خیلی سخیف میدونه به عنوان رد آورده. متوجه هستی چی عرض کردم چی شد؟ لامکان. چرا موقعی نیست برای اسلام؟ چون امکان داره که ما ادعا کنیم که دلالت این کلمه بر توحید کان به قرینه حال یا به قرینه چی؟ مقال. حالا دیگه بقیهش برای جلسه بعد.